رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر، آرزو دارم صحت و سلامت باشید و به همین آرزومندی برنامه کنونی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سه افسر ناپدید شده اردوی ملی افغانستان در امریکا هنگام ورود به کانادا بازداشت شدند. ایالات متحده امریکا حملات هوایی خود را بر علیه اهداف دولت اسلامی در داخل سوریه آغاز کرده است و تقرر رئیس جدید اداره استخباراتی نظامی پاکستان.
در این نیم ساعت برنامه خبری در کنار مشروع خبرها گزارش هایی داریم در مورد دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در حاشیه اجلاس عمومی ملل متحد، توجه بیشتر به زنان مبتلا به ایبولا به منظور توقف شیوع این بیماری و تهدید گروه دولت اسلامی به تمام شرق میانه. رویدادهای ورزشی نیز شامل این نیم ساعت برنامه خبری است. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. سه افسر اردوی ملی افغانستان طی سفر آموزشی به ایالات متحده آمده بودند، پس از آن بازداشت شدند که میخواستند از مرز امریکا عبور کرده وارد کانادا شوند. یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت این افسران اردوی ملی افغانستان روز دوشنبه در نزدیک آبشار نیاگارا در امتداد سرحد با کانادا بازداشت شدند. او گفت که اکنون آنان در توقیف گزمه سرحدی کانادا هستند. به طور فوری واضح نیست که آیا مقامات در نظر دارند آنان را به پایگاه اردو در ایالت ماساچوستس در امریکا برگردانند یا خیر. سفیر بازداشت شده با شماره دیگری از پرسنل نظامی کشورهای دیگر از سوی امریکا آموزش می‌دیدند. خبر ناپدید شدن آن ستن روز شنبه گزارش شد و آخرین بار آنان در یک فروشگاه دیده شده بود.
رئیس جمهور منتخب افغانستان در نخستین نشست پس از انتخابات روز دوشنبه بر کار مشترک تاکید ورزید و گفت که در برابر هر رای مردم مسئول می باشد. اشرف غنی احمدزی بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تاکید ورزید و گفت که هر 6 ماه از کارکردهایش در پرتو تطبیق از آن قانون به مردم افغانستان گزارش خواهد داد. آقای احمدزی همچنان گفت که حکومت‌های موازی باید در افغانستان خاتمه یابد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه آخرین جلسه کابینه خود را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد و قرار است مراسم تحلیف به تاریخ 29 سپتامبر برگزار شود. این در حال است که طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیه تعهد کردند که به جنگ خود علیه حکومت جدید تا زمان ختم به گفته آنان اشغال افغانستان ادامه خواهد دادند.
و با تازه‌ترین خبر توجه بفرمایید. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده حملات هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در داخل سوریه آغاز کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف پول به صدای آمریکا گفته است که در این حملات هوایی طیارات جنگی و کشتی‌هایی که در بحر از آن راکت‌های میزایل‌های کروز شلیک می‌شود استفاده شده است. هنوز واضح نشده است که چه کشورهای دیگری در این حمله ائتلاف به رهبری آمریکا دخیل می‌باشد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا حملات هوایی را به داخل سوریه بر علیه مواضع گروه اسلام دولت اسلامی اجازه داده است و ایالات متحده جنگ خود را علیه گروه تندروان گروه دولت اسلامی در هر جایی که باشد توسعه می‌دهد. مقامات آمریکایی هشدار دادند که حکومت سوریه نباید به هیچ گونه از اقدامات هوایی ایالات متحده علیه گروه تندرو اسلامی در داخل سوریه دخالت کند. در این حال رهبر ائتلاف عمده مخالفین حکومت سوریه خواستار حملات هوایی فوری علیه تندروان دولت اسلامی در سوریه شده بود که این درخواست قبل از آغاز حمله ایالات متحده صورت گرفته است. هادی البهرا گفته بود که سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که این برای این زمان بسیار مهم است تا اینکه این فاجعه از بین برده شود. او گفت که در نتیجه محاصره وحشیانه تندروان صدها هزار غیر نظامی در شمال سوریه گیر مانده است.
رضوان اختر به حیث رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان مقرر شده است. یک مقام نظامی پاکستان گفت که آقای اختر در عرصه مبارزه علیه شورشگری و دهشت افغانی تجربه گسترده دارد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
رئیس محمد سعد که تغییر رئیس آیسای در این مقطع زمانی یک امر طبیعی بود، به خاطر که مدت زمان کاری رئیس پیشین آن اداره پایان می‌یابد و ربطی با تغییر رهبری افغانستان ندارد. آقای سعد گفت که با تعیین رئیس جدید استخبارات نظامی پاکستان در پالیسی آن کشور تغییر ایجاد نخواهد شد.
نو زما به خیال باندې داسې خو په پاکستان په پالیسی کې بلوی فرق نرازی.
او گفت فکر نمی کنم که در پالیسی پاکستان کدام تغییر ایجاد شود، اما فکر تازه و نظر جدید می تواند در عملی سازی پالیسی ها تأثیر گذار باشد. به باور من تا 3 ماه روشن خواهد شد که پاکستان چی تغییر را در پالیسی خود ایجاد می کند. پست ریاست ISI رابطه ناگسستنی با سیاست داخلی پاکستان دارد که جنگ علیه شورشگری و روابط خارجی پاکستان را در بر می‌گیرد. رضوان اختر در گذشته به حیث قماندان نیروهای شبه نظامی پاکستان در کراچی ایفای وظیفه می‌کرد و قرار است به تاریخ 1 اکتبر عوض ظهیرالاسلام با وظیفه خود آغاز کند.
رئیس جمهور ایران میگوید که برنامه هستیان کشور به هدف ساختن سلاح کشتار جمعی آغاز نشده است. حسن روحانی روز دوشنبه گفت که باید حق دسترسی ایران به تکنولوژی هستی احترام شود. اظهارات آقای روحانی در حالی صورت میگیرد که قرار است ایران در نشست با قدرت‌های اتمی جهان درباره معامله نهایی برنامه هستی تهران بحث کند. آقای روحانی که در مراسم بزرگداشت از جنگ 8 ساله ایران با عراق صحبت میکرد گفت کشورش در کنار جامعه منطقه در مبارزه علیه دهشت‌افکنان قرار خواهد داشت. ایالات متحده و کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند که ایران در پی ساختن سلاح اتمی می‌باشد، ادعایی که هموار از جانب تهران رد شده است.
تندروان دولت اسلامی در یونیفرم اردوی عراق و با حمل 1 موتر سرقت شده اردو کم از کم 40 سرباز عراقی را کشته و 68 تن دیگر را در ولایت انبار به اسارت گرفتند. موج بمگذاری های انتحاری ضربه سنگینی بر مسایی حکومت در مهار تندروانی است که بخش زیاد شمال و غرب کشور را به تصرف خود درآوردند.
آلمان گفته است که نشست بین المللی روی وضعیت پناهجویان سوریه را راه اندازی می کند. ساوسان خبلی سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت از آنجایی که نمی شود منتظر بهبود وضع اوضاع سوریه در چند ماه آینده بود، آلمان تصمیم گرفت که نشست را به تاریخ 28 اکتبر برگزار کند. تا هنوز محل برگزاری کنفرانس مشخص نشده است. اعلامیه وزارت خارجه آلمان پس از آن نشر می شود که مقامات ترکی از سرازیر شدن نزدیک به 130,000 پناهجوی سوری به آن کشور در 4 روز پسین خبر داد.
شورشیان شیعه روز دوشنبه در یمن 24 ساعت پس از امضای موافقتنامه صلح با رئیس جمهور به منظور توسعه نقش سیاسی آنان با برپایی آتشبازی در صنعا مرکز آن کشور شادمانی کردند. حوثی‌های یمن که همچنین با نام انصار الله شناخته می شوند با وجود این موافقتنامه طی روز به خانه های رقبایشان یورش برده و در سراسر شهر حضور مسلحانه وسیع داشتند. یک تحلیلگر حضور آنان را نیمه کودتا خوانده است. چندین هفته درگیری در مرکز یمن باعث کشته شدن صدها تن شده است.
وزیر خارجه اوکراین می گوید که خروج کامل نیروها و سلاح ثقیل روسی پیش‌شرط آتش بس متداوم با جدای طلبان در شرق آن کشور است. پاولو کلیمکن روز دوشنبه در ملل متحد گفت که روسیه باید اراده سیاسی را برای آتش بس پایدار نشان دهد. او همچنین گفت که بستن سرحد بین اوکراین و روسیه با موافقتنامه رهایی گروگانان در اسارت جدای طلبان پیش‌شرط کلیدی برای آتش بس است. روسیه پیوسته حضور سربازان خود را در داخل اوکراین یا تسلیح جدای طلبان را رد کرده است. مقامات اوکراینی می‌گویند که آنان خروج سربازان و سلاح ثقیل را از خطوط مقدمه جبهه به حیث بخشی از موافقتنامه با جدای طالبان برای ایجاد یک زون حائل 30 کیلومتری آغاز کرده است.
و خبر آخر این که مجمع عمومی ملل متحد روز دوشنبه سندی را به تصویب رسانید که حقوق مردم بومی در سراسر جهان را تقویت می کند. این سند با اکثریت قاطع آرا در آغاز کنفرانس جهانی مردمان بومی به تصویب رسید. در این نشست بیش از 1000 نماینده از سراسر جوامع همراه با رؤسای مختلف حکومات و مقامات ملل متحد اشتراک کرده بودند. بان کی مون سرمنشی عمومی ملل متحد گفت که مردم بومی در بحث حقوق بشر و توسعه جهانی محوری هستند. آقای مون گفت که مردم بومی نقش مهمی در استفاده دوامدارتر منابع طبیعی دارند. سرمنشی ملل متحد گفت که مردم بومی حمایت کامل ملل متحد را دارند. او از نمایندگان با احوال پرسی و زبانهای بومی از آمریکای لاتین، جنوب آفریقا، نیوزیلند، مالزیا، شمال آمریکا، نروژ و سویدن استقبال کرد. نشست دروزه همچنین بر سطح بلند فقر در بسیاری از مناطق بومی متمرکز است. پایان خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندهای عزیز، مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کردند. دیپلمات‌های ارشد دو کشور این انکشافات را به مثابه فصل جدیدی برای همگرایی بیشتر برای صلح و ثبات منطقه تفسیر کردند. این که چنین همسویی میان دو کشور مطرح در شرق میانه بر وضعیت در افغانستان چه تأثیری دارد، به گزارشی از نجیب الله احمدیار توجه کنید.
پس از انتخاب حسن روحانی به صفت رئیس جمهور ایران در سال گذشته، دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی نخستین تماس دیپلمات‌های ارشد دو کشور است که به گرمی روابط میان دو قدرت رقیب در حوزه خلیج فارس اشاره می‌کند. حکومت بر رهبری شیعیان در ایران و زعامت شاهی سنی‌های محافظه‌کار در سعودی از دیرباز برای نفوذ در منطقه با هم رقابت تلخ داشتند که مجادله سیاسی و نظامی آنان در سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن نمونه برجسته آن است. اما کدام عوامل سبب شد که این دو رقیب منطقه‌ای به هم نزدیک شوند؟ مسعود سفیری، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی شرق میانه، تغییر مسیر ایران از یک سیاست سنتی اسلامی به سمت همگرایی منطقه‌ای و جهانی شدن را برخواسته از عوامل متعدد داخلی و خارجی می‌داند.
نکته مهم نقش ایران در حوادث سوریه بود که برای عربستان و سعودی قابل تحمل نبود. وقتی که ارتباطات در میز مذاکرات هسته‌ای ادامه داشت و ایران و آمریکا بعد از 35 سال رو در رو و شفاف با هم مذاکره می‌کردند، داعش در عراق که ظهور کرد و نظام بین‌الملل به وحشت افتاد، به نظر من این همگرایی بیشتر شد.
اما شماره دیگر کارشناسان به این باورند که مهمترین عامل برای نزدیکی ایران با جهان به ویژه رقبای منطقه‌ای آن همانا فشارهای فلج کننده غرب به ویژه ایالات متحده بوده است. احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل، میگوید که حکومت‌های اخیر در ایران به ویژه حکومت آقای روحانی به این نکته پی برده است که باید از میزان رویارویی کاسته شده و سازگاری بیشتر در پیش گرفته شود.
رژیم ایران میداند که در تقابل با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا نمیتونه که سیاست‌های سنتی گذشته را با آن قوت دنبال بکنه، چون در انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی قرار میگیره.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پس از دیدار با شاهزاده سعود الفیصل همتای سعودیش در نیویورک گفت که این تماس فصل جدید را در روابط ریاض و تهران گشود. آقای ظریف افزود که این انکشاف کمک کننده ی تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان بوده و از منافع کشورهای مسلمان در هر جای جهان پاسبانی می کند. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با اشاره بر اهمیت دیدار با همتای ایرانیش گفت که استفاده از چنین فرصت گرانبها و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته می تواند کشورها را برای مهار کردن بحرانات چون شورشگری دولت اسلامی در منطقه قادر بسازد. آقای رفعت تعامل مثبت ایران و عربستان سعودی را که به گفته وی از نفوذ خاص در خاورمیانه برخوردارند به سود صلح و ثبات در افغانستان می داند.
وضعیت غیر قابل انتظاری که در عراق پیش آمد برای هر دو کشور یک مقدار نگران کننده است و هر دو کشور می دانند که اگر تلاش برای تامین ثبات در منطقه نداشته باشند، دیر یا زود این جنگ های ویرانگر شاید که کشورهای خودشان هم دغلباب بکنند.
شمار زیاد کارشناسان ادامه تنش و جنگ را در کشورهای چون افغانستان، عراق و سوریه ناشی از رقابت‌های کشورهای منطقه می‌دانند که خود در بسا موارد مایه تقویت دهشت افغانی و ایجاد ناامنی شده است. آقای سفیری استدلال می‌کند که ایران برخلاف نقشی که در سوریه و عراق بازی کرده است و با توجه به حضور نیروهای خارجی در افغانستان، از طریق تمویل گروه‌های نظامی در افغانستان وارد عمل نخواهد شد. اما وی تأکید میکند که ایران از افغانستان به صفت یک حوزه نفوذ فرهنگی هیچگاه دست بردار نخواهد شد.
جناح‌های در ایران افغانستان یک حوزه نفوذ برای خودشون تعریف کردند. به ویژه در حوزه نفوذ تمدنی زبان فارسی در فلات ایران، افغانستان یکی از اون نقاطیه که ایران از اون چشم‌پوشی نخواهد کرد. اما اینکه حضورش چه شکلی خواهد بود بستگی به نظام بین‌الملل و بستگی به بازی قدرت‌های منطقه‌ای داره. ایران نمیتونه نقشی رو که در سوریه بازی کرد، نقشی رو که دلش میخواد در عراق بازی کنه، در افغانستان بازی کنه، ترکیب جمعیتی متفاوته و ترکیب در واقع قومی متفاوته.
تحلیلگران میگن که هر گونه همسویی و همگرایی ایران با کشورهای جهان و قدرت‌های منطقه‌ای چون عربستان سعودی میتواند ریشه‌های جریانات افراطی به ویژه آنهایی را که دارای منشأ مذهبی است خشک کند و ثبات بیشتر را در منطقه تأمین کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
بیش از نیمه از مبتلایان ویروس ایبولا در غرب افریقا زنان کهنسال بودند، اما ادارات امدادرسانی میگویند که زنان با انجام بیشترین تجارت فرامرزی پس از مسدود شدن سرحدات و وضع محدودیت‌های سفر بیشترین آسیب را نیز می‌بینند. فعالین میگویند که در جریان تلاش‌ها به منظور توقف شیوع ایبولا به زنان باید توجه بیشتر صورت گیرد. در این رابطه قدیر مشرف گزارش دارد.
زنان و دخترها بیش از 55% مبتلایان ویروس ایبولا را در کشورهای ایبولا زده تشکیل می دهند. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندی زنان که بیشتر به نام نهاد سازمان ملل برای زنان مشهور است می گوید که نزدیک به 75% کسانی که به خاطر ابتلا به ایبولا در لایبریا تلف شدند زنان بودند. جوزفین اودرا، رئیس منطقه‌ای نهاد سازمان ملل برای زنان در افریقای غربی و مرکزی میگوید زنان به خاطر نقشی که در جامعه داشتند با آن ویروس مبتلا شدند.
زنان نه به خاطر اینکه ایبولا آنان را هدف قرار داده جان خود را از دست داده اند، بلکه به خاطر نقش و وظیفه‌ای که در اجتماع داشته اند مبتلا شده اند. در خانواده های افریقایی زنان مسئول مراقبت از بیمارانند. در جامعه خاص زنان مسئول شستشوی اجساد و کفن و دفن آنانند. زنان مسئول شستشوی اجساد و کفن و دفن آنانند. انجام آنچنان مشاغل زنان را بیشتر معرض به این بیماری قرار داده، باعث مرگ آنان می‌گردد.
از سوی دیگر زنان بیشتر به شغل پرستاری مشغول بوده و وظیفه مراقبت، پاکسازی و شستشوی لباس را در بخش‌های سعتامه بر دوش دارند. مسدود شدن سرحدات و محدودیت سفر چالش دیگر برای زنان تلقی می شود. در لایبریا زنان تخمیناً 70% تجارت فرامرزی را انجام می دهند. ابراهیم کعبه سفیر لایبریا در سینگال می گوید که مسدود شدن سرحدات آسیب بیشتری به طبقه اناث کشورهای ایبولا زده می رساند.
زنان در مقایسه با مردها خدمات بیشتری در بخش‌های غیررسمی انجام می دهند. با این اقدام شما جلوی درآمد زنان را می گیرید و راه را برای فقر آنان باز می سازید. مسدود شدن سرحدات فقر را در میان زنان و خانواده هایشان افزایش می دهد. در هر حالتی شکست از آن زنان افریقایی بوده و تأثیر جدی بر اقتصاد آنان وارد می سازد.
نهاد سازمان ملل برای زنان می گوید که تولید مواد غذایی نیز در کشورهای مانند لایبریا به زنان وابسته بوده و اکثر زنان جمعیت کوچک دهقان لایبریا را تشکیل می دهد. موسو تارنو، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی زنان لایبریا می گوید اکنون زمان آن رسیده تا رقم تلفات زنان و مبتلایان ویروس ایبولا را کاهش داد.
فکر می کنم در جریان برنامه ریزی مبارزه علیه ایبولا زنان باید در محراق توجه بیشتری قرار گیرند. نگرانی ما هر روز بیشتر می شود. لذا به عنوان یک نهاد زنان از حکومت و سازمان های غیر انتفاعی می خواهیم برنامه های ویژه را برای آگاهی دهی زنان درباره مبارزه علیه ایبولا طرح ریزی کنند.
تارنو می افزاید که همچو برنامه هایی که شامل پیام ها درباره اعراض و علائم ایبولا و راه های پیشگیری کننده آن باشد، می تواند زنان را در دسترسی محفوظ به بازارها و مناطق تجارتی کمک کرده و اقتصاد زنان را به عنوان رئیس یک خانواده ایبولا زده تقویت بخشد. خانم تارنو این را هم می گوید که باید دسترسی زنان به تجهیزات پیشگیری کننده مانند عینک، ماسک و دستکش ها هین برخورد با مبتلایان این ویروس افزایش یابد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت روز دوشنبه گفت احتمالاً شیوع ایبولا در نایجیریا و سینگال توقف یافته و پس از اخیر اگست در سینگال و 8 سپتامبر در نایجیریا هیچ مورد ایبولا گزارش نشده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
اینک به خبرهای ورزشی توجه کنید. کرکت، یک تیم کرکت افغانستان در نخستین رقابت دوستانه با تیم کرکت غرب استرالیا شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان برای یک سلسله تمرینات و رقابت‌های آموزشی برای آمادگی در جام جهانی کرکت سال 2015 روانه استرالیا شده است. در این رقابت روز دوشنبه تیم افغانستان که بازیکنان تیم ملی نیز در ترکیب آنجا داشتند، نخست به میدان رفته و با کسب 114 دوش تمام بازیکنان خود را از دست داد. در پاسخ تیم کرکت غرب استرالیا در 33.3 آور و از دست دادن 4 بازیکن رقابت را برنده شد. قرار است سمیولا شینباری، نبی الله عیسی‌خیل و گلبودین نایب که اکنون در استرالیا حضور دارند جهت اشتراک در رقابت‌های المپیک آسیایی روانه کره جنوبی شوند. فوتبال. رقابت تیم‌های فوتبال دمیوند اتلان و عقابان هندوکش در دور رفت نیمه نهایی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. عقابان هندوکش در 3 بازی گذشته خود مقابل تیم‌های شاهین آسمایی، موج‌های آمو و دعباسین سپی توانسته است تا 12 گل را به ثمر برساند. تیم دمیوند اتلان به اتکا به خط دفاع خود در مرحله نیمه نهایی حضور دارد و تنها 2 گل در 3 بازی گذشته دریافت کرده است. دمیوان اتلان به خوبی توانست تا حملات عقابان هندوکش را در نیمه اول کاهش دهد و تیم‌ها با نتیجه 0 در برابر 0 قرار گرفتند. سید باقر آقا در دقیقه 59 توانست تا از روی یک ضربه پنالتی به نفع تیم دمیوان اتلان گل اول این مسابقه را به ثمر برساند. رضا رضایی از تیم عقابان هندوکش در دقیقه 84 بازی با یک ضربه سرکش یک گل را به ثمر رسانید. دمیوان اتلان و عقابان هندوکش در دوره برگشت مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان مقابل یکدیگر خواهند رفت. فدراسیون فوتبال نایجریا میگوید که برای انتخاب یک رهبر جدید به تاریخ 3 سپتامبر انتخابات را برگزار می‌کند. این انتخابات از سوی ایمینی میکاری رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال نایجریا نظارت خواهد شد که دوبار جبران در ماه‌های اخیر از دفتر اخراج شد و پس از مداخله فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا به پستش ابقا شد. نایجریا قهرمان آفریقا در ماه جولای برای 9 روز با مداخله دولت از بازی فوتبال بین المللی پس از آن نو شد که وزارت ورزش نایجریا از برکناری مایگری حمایت کرد. وی باری دیگر هنگامی در این ماه تهدید و تعلیق شد که در انتخابات دوم از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال به رسمیت شناخته نشد. با این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31.3، 16 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38.3، 24 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37.3، 18. غزنی بلندترین درجه حرارت 30.3، 12. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38.3، 23. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31.3، 13. فراخ بلندترین درجه حرارت 39.3، 23. بامیان بلندترین درجه حرارت 24.3، 10. و میمنه بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین 19 پیش بینی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید گروه دولت اسلامی تمام شرق میانه را تهدید می کند و جامعه بین المللی نمی تواند به آن تهدید بدون کنترل اجازه دهد. سکات استانز خبرنگار صدای آمریکا از ملل متحد، جایی که جان کری وزیر خارجه روی ساختار یک ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی کار می کند، گزارشی دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید قدرت مالی دولت اسلامی و ساحات تحت کنترل آن در سوریه و عراق آن را به یک تهدید خطرناکتر از القاعده درآورده است. او روز دوشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون MSNBC گفت حکومت اوباما برای جلوگیری از رسیدن این تهدید به ایالات متحده مصمم است.
We learned with Al-Qaeda you cannot leave this extremist cultism او گفت ما با القاعده آموختیم که شما نمیتوانید فضای این فرقه افراطی فاقد حکومت را ترک کنید. آنها برای هر کشور در منطقه خطرناکند و شما نمیتوانید مبارزه اصول و روشهای بین المللی حاکمیت قانون و کشورها را بدون مشکلات ترک کنید. کری با شبکه تلویزیونی گفت حملات هوایی ایالات متحده با نیروهای عراقی در حمایت تهاجم زمینی در حال عقب راندن جنگجویان دولت اسلامی به سوی سوریه هستند و هیچ برنامه‌ای برای نیروهای زمینی آمریکا در عراق وجود ندارد. این یک مبارزه برای منطقه است.
Every country in the region is deeply threatened by this, and that includes Iran, includes Lebanon, includes all of the neighborhood. And it is absolutely fair and appropriate.
وایس داشت هر کشوری در منطقه عمیقا با این گروه تهدید می شود و شامل ایران، لبنان و همه محل است و این کاملا برای جهان مناسب و عادلانه است که انتظار داشته باشد که منطقه برای خود مبارزه می کند. جان کری در اینجا در سازمان ملل متحد می خواهد تا بعد از سفر هفته گذشته به عراق و اردن، عربستان سعودی، ترکیه و مصر ائتلاف را تشکیل دهد. کری وزیر خارجه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بر روز یک شنبه ملاقات نمود. فرانسه در حال پیوستن با حملات هوایی ایالات متحده به عراق و ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران است. ایران از نیروهای عراقی علیه گروه دولت اسلامی حمایت می کند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و در اخیر به فشرده خبرها توجه کنید. سه افسر اردوی ملی افغانستان که طی سفر آموزشی به ایالات متحده آمریکا آمده بودند، پس از آن بازداشت شدند که می‌خواستند از مرز آمریکا عبور کرده وارد کانادا شوند. رئیس جمهور منتخب افغانستان در نخستین نشست پس از انتخابات روز دوشنبه بر کار مشترک تاکید ورزیده، گفت که در برابر هر رأی مردم مسئول می‌باشد. اشرف غنی احمدزی بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تاکید ورزیده، گفت که هر 6 ماه از کارکردهایش در پرتو تطبیق آن قانون به مردم افغانستان گزارش خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده حملات هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی در داخل سوریه آغاز کرده است. هادی البهرا گفت که سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که این سازمان بسیار مهم برای از بین بردن این فاجعه است. رضوان اختر به حیث رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان مقرر شده است. یک مقام نظامی پاکستان گفت که آقای اختر در عرصه مبارزه علیه شورشگری و دهشت افغانی تجربه گسترده دارد. رئیس جمهور ایران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور به هدف ساختن سلاح کشتار جمعی آغاز نشده است. حسن روحانی روز دوشنبه گفت که باید حق دسترسی ایران به تکنولوژی هسته‌ای احترام شود. تندروان دولت اسلامی در یونیفرم اردوی عراق و با حمله یک موتر سرقت شده، یه اردو کم از کم 40 سرباز عراقی را کشته و 68 تن دیگر را در ولایت انبار به اسارت گرفتند. آلمان گفته است که نشست بین المللی روی وضعیت پناهجویان سوریه را راه اندازی می کند. شورشیان شیعه روز دوشنبه در یمن 24 ساعت پس از امضای موافقتنامه صلح با رئیس جمهور و منظور توسعه نقش سیاسی آنان با برپایی آتشبازی در صنعا مرکز آن کشور شادمانی کردند. وزیر خارجه اوکراین میگوید که خروج کامل نیروها و سلاح ثقیل روسی پیش شرط آتش بس متداوم با جدایی طلبان در شرق آن کشور است. و مجمع عمومی ملل متحد روز دوشنبه سندی را به تصویب رسانید که حقوق مردم بومی در سراسر جهان را تقویت می کند. شنونده های عزیز، نشرات صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا تا لحظات بعد به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما در برنامه های شامگاهی رادیو آشنا در خدمت قرار خواهند گرفت، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.